صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوند می فرماید: من گوسفندان خود را طلبیده آنها را تفقد خواهم نمود و ایشان را از هر جایی که پراکنده باشند جمع کرده خواهم رهانید. من گوسفندان خود را خواهم چرانید و من ایشان را خواهم رهانید. گم شدگان را خواهم طلبید و رانده شدگان را باز خواهم آورد و شکسته ها را شکسته بندی نموده شفا خواهم داد. خداوند این را می فرماید. صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت حزقیال نبی، 26 بخش از تورات مقدس. آیاتی که به سمع شما رسید، وعده خدای حق، خدای کثیرالاحسان، خدای پرمحبت است که به تمام داوطلبان و تمام طالبان حق و مظلومان و مستضعفان و یتیمان و شکست دلان می باشد. او در قالب داستان تمثیلی محبت فیض بخش خود را آشکار می کند. در این پیام بسیار زیبا که در قالب داستان تمثیلی بیان گردیده، نه فقط محبت و رحمت خدا بلکه داوری او نیز بر ما آشکار و اعلام می‌گردد. خدا در این آیات خود را به مثال شبانی به ما معرفی می‌کند و ما انسان‌ها را همانند گوسفندان، و حقیقتاً ما همانند گوسفندانی هستیم که از حضور شبان مهربان و دلسوز خود جدا شده و آواره و سرگردان در بیابانهای پرخطر فرار کرده و آواره شده ایم. غافل از اینکه در این بیابان عمر گرگان درنده و حیوانات وحشی هر آن قصد حمله و نابود کردن ما را دارند. خدا یکتا به وسیله داستان‌های تمثیلی و مثل‌های استعاری یا سمبولیک به حزقیال امر می‌کند تا نه فقط دعوت او را به افراد مظلوم و فقیر برساند، بلکه به رؤسا و رهبران مملکتی که دارای مسئولیت سنگینی می‌باشند اخطار بدهد که با بندگان او اگر به طور شایسته رفتار و عمل نکنند، بایستی در انتظار خشم و غضب و قهر او باشند. در فصل 34 خدا یکتا خود را همانند شبان نیکویی که می‌خواهد از گوسفندان خودش حمایت کند، حضرت حزقیال نبی او را به ما معرفی می‌کند که در برنامه گذشته در مورد این لطف عظیم خدا و خبر خوشی که در آن نهفته است با شما عزیزان صحبت کردیم و دیدیم همان گونه که گوسفندی که در بیابانها گم شده و بدون شبان نیکو می باشه آواره و نابود خواهد شد، به همان نحو نیز اگر ما از شبان نیکو پیروی نکنیم نابودیمون حتمی می باشد. دیدیم که همه ما در صحرای بیابانهای وحشی آواره شده ایم، اما خود خدا از روی محبت اعلام می کند که من شبان شما خواهم بود، که صحبت از گشودن در رحمت خدا و مشارکت نزدیک خالق با مخلوق خودش می کند. و خود خدا که در آسمان ها و دور از دسترس بشر بود، اکنون اراده می کند که به آدمی، آن هم انسان گمراه، نزدیک بشه و با او در تماس باشد و مشارکت با بندگان خود داشته باشد. اگر انسان‌ها نیکو و پاک و مقدس بودند، این مشارکت صحبت از محبت عظیم خدا نمی‌کرد. اما موضوع اینجاست که خدا داره با گوسفندان گمراه و یا بندگان گمراه و گناهکار صحبت می‌کنه و خود را شبان نیکو برای آنها اعلام می‌دارد. در این است که محبت عظیم خدا آشکار می شود. یعنی در حالی که ما به ضد خدا عمل و رفتار می کنیم، در حالی که ما به ضد خدا صحبت کرده، در حالی که پشت به کلام خدا و اوامر او زده ایم، خداوند ما را به سوی خودش دعوت می کنه و می آید با ما سخن می گوید تا ما را دوباره به راه راست هدایت کند. به راستی که محبت خدا عظیم است، به راستی که لطف خدا بی قیاس است به ما انسانهای گناهکار. دوست عزیز من، آیا این محبت، این لطف و این رحمت خدا را امروز در زندگیت مشاهده می کنید؟ عرض کنم کلام خداوند به ما نشان می دهد که خداوند می گوید شما ای گله من و ای گوسفندان مرتع من، شما انسان هستید و من خدای شما هستم و خواهید دانست که من با شما هستم و من شبان شما خواهم بود. پیامی که امروز خداوند نیز به همه طالبان خود میگوید. و دوستان عزیز، من و شما باید خدای خود را هزاران مرتبه سپاس بگوییم که اراده نمود خیشتن را نه فقط به ما بشناساند، بلکه به ما انسانهای گناهکار نزدیک شده و مشارکت با او داشته باشیم. یکی از برتری‌ها و منحصر بودن پیام کتاب مقدس بر سایر تعلیمات عالم همین علاقه خدا به نزدیک شدنش به انسان‌ها می باشد. حضرت داوود که بر اثر ایمان و اشتیاق روحانی هر روز به خدا از روز گذشته نزدیک‌تر می شد، می گوید خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. دوست عزیز، امروز اگر من و شما نیز این چنین رابطه نزدیکی با خالق خود داشته باشیم، نه فقط او را خالق و خدای خود خواهیم خواند، بلکه خالق خود را دوست و شبان و پدر آسمانی خود خواهیم دانست و به او تکیه کرده و خواهیم گفت که چون خداوند با من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. چون خداوند با من است، محتاج به هیچ چیزی نیستم، زیرا او نیازهای مرا برآورده می نماید. و ما مطالب فصل 35 و 36 از کتاب حزقیال نبی در باره داوری کشور و یا قوم ادوم و همچنین پیشگویی کردن گناهان اسرائیل و سرانجام بخششی که خدا به گناهکاران عطا می کند سخن می راند. و می توان گفت که این دو فصل در باره بازسازی مجدد اورشلیم و بازگشت قوم بنی اسرائیل از اسارت بابلی ها و آشوریانیز سخن می رانه و اینکه زمانی آنان از اسارت آزاد خواهند شد و در سرزمینشان دوباره ساکن شده و صلح و صفا خواهند دید. و این موقعی است که آنان اسیر بابلی ها بودند. ابتدا به آیاتی که درباره داوری مردم ادوم صحبت میکنه توجه فرمایید. 5 آیه اول اینطور میگوید. حزقیال نبی میفرماید و کلام خداوند بر من نازل شده گفت ای پسر انسان، نظر خود را بر کوه سعیر بدار و به ضد آن نبوت نما و آن را بگو خداوند یهوه چنین میفرماید، اینک ای کوه سعیر، من به ضد تو هستم و دست خود را بر تو دراز کرده تو را ویران و محل دشت خواهم گردانید. شهرهایت را خراب خواهم نمود تا ویران شده بدانی که من یهوه خدا هستم. چون که عداوت دائمی داشتی و بنی اسرائیل را در زمان مصیبت ایشان و هنگام عقوبت آخر به دم شمشیر تسلیم نمودی. لذا خداوند یهوه چنین می فرماید: به حیات خودم قسم که تو را به خون تسلیم خواهم کرد که خون تو را تعاقب نماید، چون از خون نفرت نداشتی. خون تو را تعاقب خواهد نمود چون که از خون نفرت نداشتی. همانطور که به وسیله این آیات متوجه شدید، پیامی که خدا در این آیات به حزقیال نبی می‌دهد در مورد داوری و نابود شدن طایفه ادومه. شهر ادوم امروز در جنوب اسرائیل و در صخره‌های کوه سعیر است که هیچ انسانی در حال حاضر در آنجا ساکن نمی باشد. شهر ادوم به ویرانی تبدیل گردیده و امروز جزو آثار باستانی محسوب می شه. دو مطلب توجه ما را در این آیات به خود معطوف می سازد و آن اینه که خداوند اولا نشان می دهد که او خدای جمیع طایفه ها و قوم ها و امت ها می باشد و همه مخلوقاتش را در مسند داوری او خواهد آورد و هیچ کس نباید تصور کند که از داوری خدا می تونه فرار کنه، بلکه همه داوری می شن، همه به حضور او حاضر می شن، همه بایستی به خاطر اعمالشون، افکارشون و نوع زندگیشون به خدا جواب بدهن. و مطلب دوم، خداوند علت این که این قوم را داوری می نماید رو برای ما بیان کرده که دو موضوع رو در بر می گیرد. اول می بینیم که نیت بد و فکر شریران است و دوم اعمال زشت آنها، یعنی خونریزی و قتل و کشتار. ببینید این دو چیزه که عامل داوری قوم ادوم میشه: اول نیت بد آنها و فکر شریرانشون و دوم اعمال زشت آنان، یعنی خونریزی و قتل و کشتار، که در حقیقت ثمره افکار پست آنها بوده است. از این آیات میتوان فهمید که وقتی کشور اسرائیل مورد آماج حملات آشوری ها و بابلیا قرار داشت، ادومیان از فرصت استفاده کرده و به کشتار یهودیانی که در محاصره بودند می پرداختند و از کشتن آنها لذت می بردند، در حالی که می بایستی از ضعفا حمایت می کردند، مخصوصا اینکه آنان خودشون از برادران یهود محسوب می شدند، زیرا ادومی ها از نسل عیسو پسر ارشد حضرت اسحاق بودند. خداوند میگوید که چون که تو از خونریزی لذت میبردی و از کشتن مردم آر نداشتید، بنابراین تو رو داوری میکنم و یا تو ثمره اعمال خودت رو خواهید یافت. و خدا در تورات مقدس دوستان بارها گفته بود و آنها نیز اطلاع داشتند که آن کس شمشیر بگیرد و آدم را بکشد، خود نیز با شمشیر کشته خواهد شد. خدای عادل و عدل او جزای قتل را مرگ دانسته و اعلام می کند که این طایفه نابود می شن. چرا؟ چون خیلی خونریزی کردن. و همانطور که شاهد هستیم، امروز هیچ اثری از این قوم در دنیا باقی نمانده، زیرا خدا آنان را داوری نمود. و ما در فصل 36 متوجه می شویم که قبل از اینکه خدا مجدداً قوم بنی اسرائیل را از سلطه اسارت و بندگی و پراکندگی و آوارگی برهاند و آنها را مجدداً به سرزمین خود برگرداند، اول بایستی به خاطر گناهانی که مرتکب شدن آنها را داوری بکنه و سزای گناهانشون رو کف دستشون بگذاره، به طور که از آیه 5 اینطور می خوانیم: بنابراین خداوند یهوه چنین می فرماید، هر آینه به آتش غیرت خود به ضد بقیه امتها و به ضد تمامی ادوم تکلم نمودم که ایشان زمین مرا به شادی تمام دل و کینه قلب ملک خود ساختن تا آن را به تارج واگذارن. پس در باری اسرائیل ای حزقیال نبوت کن و به کوها و تلها و وادیها و درها بگو که خداوند یهوه چنین می فرماید، چون که شما متحمل سرزنش امتا شده اید، لذا من در غیرت و خشم خود تکلم نمودم. و خداوند یهوه چنین میگوید، من دست خود را برافراشتم که امتایی که به اطراف شمایند البته سرزنش خود را متحمل خواهند شد. و شما ای کوههای اسرائیل، شاخه های خود را خواهید رویانید و میوه خود را برای قوم من بنی اسرائیل خواهید آورد، زیرا که ایشان به زودی خواهند آمد. عزای 16 براتون میخونم. حزقیال میگوید کلام خداوند بر من نازل شده گفت ای پسر انسان، هنگامی که خاندان اسرائیل در زمین خود ساکن بودند، آن را به راه‌ها و اعمال خود نجس نمودند و طریق ایشان به نظر من مثل نجاست زن حایض بود. لذا به سبب خونی که بر زمین ریختند و آن را به بت‌های خود نجس ساختند، من خشم خود را بر ایشان ریختم و ایشان را در میان امت‌ها پراکنده ساختم و در کشورها متفرق گشتند و موافق راه‌ها و اعمال ایشان بر ایشان داوری نمودم و چون به امت‌هایی که به طرف آنها رفتند رسیدند، آنگاه اسم قدوس مرا بی حرمت ساختند، زیرا درباره ایشان گفتند که اینان قوم یهوه می باشند و زمین او بیرون آوردند. لیکن من به اسم قدوس خود که خاندان اسرائیل آن را در میان امتهایی که به سوی آنها رفته بودند بی حرمت ساختند، شفقت نمودم. بنابراین به خاندان اسرائیل بگو خداوند یهوه چنین می گوید ای خاندان اسرائیل، من این را نه به خاطر شما بلکه به خاطر اسم قدوس خود که آن را در میان امتهایی که با آنها رفتید بی حرمت نمودید به عمل می آورم. دقت کنید دوستان عزیز، آیه است بسیار مهم. حزقیال نبی داره دلیل کار خدا را به قوم بنی اسرائیل می گوید. می فرماید یهوه خدا چنین می گوید ای خاندان اسرائیل، من این را نه به خاطر شما بلکه به خاطر اسم قدوس خود که آن را در میان امتهایی که با آنها رفته بی حرمت نمودید به عمل می آورم و اسم عظیم خود را که شما آن را در میان امتها بی اسمت ساختید تقدیس خواهم کرد و آنگاه امتها خواهند دانست که من یهوه خدا هستم و شما را از میان امتها می گیرم و از جمیع کشورها جمع می کنم و شما را در زمین خود در خواهم آورد و آب پاک بر شما خواهم ریخت و طاهر خواهید شد و شما را از همه نجاسات و از همه بت‌های شما طاهر خواهم ساخت و دل تازه به شما خواهم داد و روح تازه در اندرون شما خواهم نهاد و دل سنگی را از جسد شما دور کرده دل گوشتین به شما خواهم داد و روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد و شما را به فرایض خود سالک خواهم گردانید تا احکام مرا نگاه داشته آنها را به جا آورید و در زمینی که به پدران شما دادم ساکن شده و قوم من خواهید بود و من خدای شما خواهم بود. ای عزیزان، در این آیات خداوند یکتا به وسیله نبی خود یعنی حزقیال وعده‌های بسیار عظیمی را به قوم یاغی و سرکش بنی اسرائیل می‌دهد و همانطور که شنیدید، توجه کنید دوستان، خداوند این وعده‌ها و عنایات و برکات را نه به خاطر اینکه قوم یهود آدم‌های شریف و نجیب و مؤمن و خدا ترس بودند می‌دهد، خیر، برعکس، آنها قومی شریر، فاسد، بت پرست و از همه بدتر به نام مقدس خدا توهین کرده بودند و احترام و عزت خدا را پایمال کرده و باعث ننگ نام خدا شده بودند. چنین افرادی از نظر هر قانون و مسلکی محکوم به فنا هستند. ولی خداوند خودش هم گفته بود که ثمره این نوع اعمال همانا محکومیته و البته همین کار را کرده بود. قوم را به خاطر این شرارتشون تنبیه کرده بود و همونطوری که می دانید کشور اسرائیل با خاک یکسان میشه و مردم به اسارت دشمنان در میان. ولی حالا پس از مدتی حدود 70 سال پس از آن، خداوند به خاطر ذات خداییش، دقت کنید، به خاطر نام اقدس خودش، به خاطر ذات پر محبت و مهربانش بر آنها ترحم میکنه، آن هم موقعی که لیاقت آن را نداشتن، آن هم موقعی که به خدا توهین کرده بودند. راستی دوست من، آیا در این عمل خدا شما شاهد محبت عظیم و رحمت او هستید؟ ببینید که او چقدر نسبت به انسان گناهکار، انسان شریر، انسان یاغی صبور و رحیمه. و اگر او اینقدر به گناهکاران رحم میکنه، چقدر بیشتر خداوند عادلان و پاک دلان را از فیض خودش مستفیض میگرداند. خدا کند که ای عزیز من تو خدای مهربان را بشناسی و با او مشارکت داشته باشی و امروز در فیض و رحمت او عمر خودت را به سر بیاوری و بدان که من و شما هیچ چیزی لیاقت نداریم که از خداوند دریافت کنیم، ولی اگر خداوند امروز به ما رحم کرده است از فیض خودشه، به خاطر محبت و ذات خودشه. پس دوست من، حالا که خداوند به من و شما رحم کرده، آن هم موقعی که لیاقتشو نداریم، بیا مردانه قلب خودت رو به او بسپار و از این به بعد راه خدا را طی کن، زیرا بدون فیض خدا هرگز نمیتونی از زندگی بهره حقیقی ببری و مقصود و هدف زندگیت را نخواهید یافت. خداوند میگوید ای حزقیال، من به خاطر اسم خودم یا به خاطر ذات اقدس خودش قوم یهود را دوباره به سرزمین موعود برمیگردانم و نه فقط دوباره به آنها اسم و رسمی میبخشه، بلکه با آنها عهدی میبنده که به عهد جاودانه مسماست و ثمره این عهد جدید اینه که انسانها صاحب قلب و فکر و شخصیت تازه میشوند، شخصیتی که از خدا در انسانها بوجود میاد و در حقیقت وابسته به خداست. انسان سیرت و صفات خدا را طالب میشه و آن را تعیین میکنه و اراده او را پیروی خواهد کرد. بر اثر این لطف خدا نه فقط قوم با عهد جدید خدا روبرو میشوند و نه فقط آنان که از نظر امتهای عالم نابودیشون حتمی بود مجددا صاحب کشور میشن، بلکه میفرماید همه ملتهای دنیا متوجه قدرت عظیم خدا نسبت به این ملت کوچیک خواهند شد و خواهند دانست که جز خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب و موسی، جز یهوه خدای نادیده، هیچ خدایی دیگر نیست. با این عمل خدا در واقع از نام مقدسش که هم به وسیله یهودی‌ها و غیر یهودی‌ها حقیر شده بود دفاع می‌کند و می‌گوید که به اسم من مردم را آزار می‌دهید، ای کسانی که به اسم خداوند شرارت را انجام می‌دهید و باعث شرم نام من هستید، من کاری خواهم کرد که شما خواهید دانست که من یهوه خدای یکتا هستم، تنها خدای آسمان و زمین. در عهدی که خدا قول می‌دهد که با قوم یهود ببنده، مطالب بسیار عجیبی هست که نباید از آن چشم بپوشیم. اول از همه این که این عهد جدید نه به خاطر لیاقت آنها، بلکه از روی لطف و فیض خداوندی است که عطا می‌شود. و دوستان عزیز، من روی این مطلب همیشه تأکید کرده و خواهم کرد تا بدانید که ما لیاقت فیض و بخشش و نجات و عنایات دیگر الهی رو نداریم. خدا اراده میکنه که مجاناً با بندگانش عهد ببنده، پیمان ببنده و در این پیمان اوست که به انسانها قلب تازه، شخصیتی تازه، روح تازه و امید تازه میدهد. و خود خدا میگه در میان قوم و یا در میان بندگانش ساکن میشه. نه اینکه خدا جسم داره و صاحب خونه در میان بشر میشه، خیر، بلکه یعنی که حضور او در قلب ها و در زندگی انسان ها آشکار می شود. و باید گفت که این آیات صحبت از تغییر جدیدی در زندگی انسان ها می کنه و یا صحبت از تولد تازه می نماید که کتاب مقدس می گوید شرط ورود به ملکوت خدا همانا تولد تازه داشتن است. به زبان دیگر، من و شما با داشتن فکر و نیت جسمانی خودمون هرگز به حضور خداوند راه نخواهیم یافت. چرا؟ چون ذات هر انسانی دوست من آغشته به گناه است و چون نیت ما، اعمال ما و افکارمون آلوده است، بنابراین هرگز نمیتوانیم در ملکوت خدا و یا به اصطلاح عامیانه در فردوس ساکن شویم. میدانی چرا دوستان عزیز؟ چون خداوند خدای قدوس و عادل است. او خدای پاک است و هیچ گناهی، هیچ کدورتی، هیچ ظلمی، هیچ عیبی، هیچ نقصی در حضور او راه ندارد. و من شما اگر کوچکترین نقص و عیبی داشته باشیم، مطمئن باشیم نمیتونیم به حضور خدا برسیم و در حضور او ساکن باشیم، چون او خدای کامل و مقدس است و هرگز چیز ناقص و عیبدار در حضور او حاضر نمیشه. در حضور خدای عادل هیچ گناهی نمیتواند باشد. حالا دقت کردی که خداوند از روی لطف خودش داره وعده میده، قول میده که قلب‌های ما رو عوض کند. و دوست من، وقتی قلب من و شما، نیت و فکر من و شما از طرف خدا عوض بشه، وقتی حجاب تاریکی ها از روی فکر ما برداشته بشه، از روی دید و زندگی و برداشت ما از زندگی برداشته بشه، آن وقت هدف و مقصود و دید تازه‌ای در زندگی خواهیم داشت. نیت و ذات آسمانی و تقدیس شده و پاک شده از طرف خدا رو خواهیم یافت. خدا قلب ما رو لمس میکنه. خدا ذات ما رو عوض میکنه. خدا بینش جدیدی به ما میدهد و چشمان ما را در عالم ربانی میگشاید. آن وقت است که میتوانیم درست فکر کنیم و اعمالمون عاری از گناه باشه. متاسفانه خیلی از ماها کوشش میکنیم که با قدرت و حکمت خودمون پاک باشیم، کوشش میکنیم درستکار باشیم، امین و راستگو باشیم، مقبول خدا شده و مؤمن به خدا باشیم. البته خوبه که کوشش کنیم، ولی دوستان عزیز، خودمون بهتر میدانیم که در دنیایی که ظلم و فساد و قساوت و بی‌انصافی و دشمنی و غرور و خودخواهی و طمع و جاه طلبی است، هیچ وقت نمیتوانیم عادل مطلق باشیم، هیچ وقت نمیتونیم کاملا درستکار باشیم، هیچ وقت نمیتونیم امین و راستگو باشیم. به زبان دیگر، شکست میخوریم. البته ممکن است دروغ نگیم یا آدم نکشیم یا به ناموس مردم چشم نداشته و بدن خود را آلوده نکنیم. ممکنه فوش ندیم، دزدی نکنیم، رشوه نگیریم، رشوه هم ندهیم، ولی در برابر ظلم و ستم سکوت کنیم و یا وقتی حق کسی گرفته میشه عکس العمل رو نشون ندهیم. شاید در همه چیزها امین بودیم، روزه گرفته، دعا و عبادت را به طور مرتب اجرا نموده، خیرات و زکات را هم دقیقاً انجام دادیم، اما از نظر خدا، دوست من، هنوز عادل و پاک محسوب نمی شویم، چون که در برابر ظلم سکوت کردیم و از مظلومان حمایت ننمودیم. در حالی که از نظر معیار انسانی کامل و بی‌عیب هستیم، اما از نظر خدا گناهکاریم، چون هر کس حتی یک قانون را بشکند مجرم محسوب میشه و در روز داوری خدا ما را مطابق معیار خودش قضاوت میکنه و نه معیار انسانی. ممکن است بگویید که اگر اینطوره پس هیچ کس عادل محسوب نمیشه. بله دوست من، اگر اینطور باشه هیچ کس عادل نمیشه. ولی دقت کن که خدا در این آیات چه فرموده. او میگوید من روح خود را در اندرون شما خواهم نهاد. روح القدس، این قدرت الهی را خدا خودش به ما خواهد داد، به ما نیرو میده تا اگر در عهد او قرار بگیریم بتوانیم با قدرت او و به وسیله قلب و فکری که او به ما عطا کرده است عادل بشویم. جز این هیچ راه دیگری نیست. جز به وسیله قدرتی که بایستی از خدا دریافت کنیم، هیچ وقت نمیتوانیم عادل محسوب شیم. حالا سوال مهم اینه که آیا شما در این عهد جدید خدا شریک هستید؟ راستش، در عیسی مسیح میتوانید امروز در این عهد آسمانی شریک شوید، چون او عهد جدید خداوند است.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.